متعدد رادیویی، رادیو ورزش رو برای شنیدن انتخاب کردید. هر گونه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارید لطفاً در ارتباط باشید با شماره سر رقمی 162 روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. و همینک نوبت رسید به شنیدن ورزش ایران، ویژه سوارکاری و چوگان.
ورزش ایران. ایران این برنامه سوارکاری و چوگان. به نام خدا. دوستان شنونده سلام، بعد از ظهر تابستانیتون به خیر و نیکی. آرزو میکنم سلامت و موفق و پایدار باشید و خوشحالم از این که با یکی دیگر از سری برنامه های ورزش ایران، ویژه سوارکاری و چوگان از پخش شبکه رادیوی ورزش در خدمت شما بزرگواران هستیم. دعوت میکنم از شما ناظرینان تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. روزهای پنج شنبه یک هفته در میون در همین ساعت با شما بزرگواران هستیم با ورزش ایران، ویژه سوارکاری و چوگان و مروری خواهیم داشت بر اونچه که در این دو فدراسیون رخ میده. حالا احتمالاً مسابقات که یا به صورت مجازی یا به صورت حقیقی برگزار میشه اونها رو مرور خواهیم کرد. خبرهایی که از این دو فدراسیون دریافت میکنیم اونها رو به اطلاعتون میرسونیم. همینطور ارتباط تلفنی قطعا خواهیم داد دست اندرکاران دو فدراسیون سوارکاری و چوگان تا ببینیم که در فاصله دو هفته قبل تا به امروز چه اتفاقاتی رخ داده، چه مسائلی بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته و از این موقعیت فراهم شده چگونه این دو فدراسیون استفاده کردن. موقعیت منظورم شرایط کرونایی است، با توجه به اینکه خب خیلی از مسابقات در اشتهای مختلف ورزشی تعطیل هست و خیلی هم به شکل‌های مختلف دارن فعالیت میکنن، ببینیم که وضعیت در این دو فدراسیون چگونه داره به هر حال انجام میشه و چه اتفاقاتی میفته. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و شنونده این برنامه تا حدودای ساعت 16:04 بعد از ظهر در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. دو تا شماره تلفن داریم که در اختیارتون، راه های برقراری ارتباط با ماست 220-213-87-220-213-88. شماره پیامک رادیو ورزش هم 3306 هست و شماره صندوق صوتی ما 278-692. تکرار میکنم 278-692. از این طریقم اگر مطلب خاصی مد نظرتون هست به صورت کلی در مورد برنامه‌های مختلف شبکه رادیوی ورزش و به ویژه این برنامه میتونید مطالب و به هر حال نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. صمیمانه سپاسگزارم از شما دوست خوب شنونده که همینک شبکه رادیوی ورزش و این برنامه، یعنی برنامه ورزش ایران، ویژه سوارکاری و چوگان رو میشنوید. شش دقیقه هست که از ساعت 15 بعد از ظهر سپری کردیم. اولین بخش برنامه‌مون رو به اتفاق میشنویم. یک بخش خبری است که خانم سارا صالحی اون رو تقدیم حضورتون میکنن. بشنوید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان برنامه سوارکاری و چوگان. با چند خبر از استانها در خدمت شما هستم. گامهایی برای توسعه سوارکاری در گنبد کاووس. از درمانگاه تخصصی اسب تا استعدادیابی ژنتیکی اسب ترکمن، مسئولان ورزشی گنبد کاووس و جهاد دانشگاهی استان گلستان راهکارهای تقویت و توسعه همکاری‌ها در راستای توسعه رشته سوارکاری و رفع مشکلات این حوزه مبتنی بر علم روز را مورد بررسی قرار دادند. اگرچه در سالهای دور ورزش یک تفریح و یا سرگرمی بوده و در برهه‌ای از زمان نیز با کمک تجارب علمی به دست آمده به فعالیتی برای سلامتی تبدیل شد، اما این روزها دیگر ورزش صرفاً یک تفریح و یا فعالیت برای سلامتی بدن نیست و علاوه بر تأثیرات مثبت روحی و روانی به یک صنعت توسعه آفرین تبدیل شده و در بسیاری از کشورها بستر پیشرفت‌های فرهنگی، اجتماعی و به ویژه اقتصادی را از این محل مهیا کرده است. هیئت سوارکاری و اداره ورزش و جوانان شهرستان گنبد کاووس تصمیم به استفاده از ظرفیت‌های جهاد دانشگاهی برای انجام پژوهش و همکاری‌های فرهنگی و علمی با هدف توسعه این رشته و ورود به حوزه‌های بدی و مبتکرانه با استفاده از علم روز گرفتند و در همین راستا بررسی و هماهنگی بیشتری میان مسئولان این دو نهاد برگزار شد. مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب کرد در سقز راه اندازی شد. اولین مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب کرد با سرمایه گذاری 13 میلیارد ریالی بخش خصوصی و اشتغالزایی برای 4 نفر با حضور مسئولان استانی، شهرستانی و علاقمندان به رشته سوارکاری در روستای آیچی سقز راه اندازی شد. قاسمی نژاد، کارشناس امور دام جهاد کشاورزی سقز، در آیین افتتاح این طرح اظهار داشت: سرمایه گذار این واحد از نظر فنی و مالی توانایی فعالیت در این حوزه را دارد. همچنین زمینه برای جذب توریسم و علاقمندان به رشته اسب سواری در این واحد فراهم است. کسب دو مقام سومی مسابقات سوارکاری آذربایجان غربی توسط یک سوارکار از عرس. در این مسابقات که به مناسبت ایام سوگواری ماه محرم در باشگاه سوارکاری آریاس به ارومیه برگزار شد، فرید نوری سوارکار منطقه آزاد عرس دو مقام سومی مسابقات قهرمانی پرش اسب آذربایجان غربی را از آن خود کرد. پس از چند ماه وقفه، کورس سوارکاری شهرستان ترکمن برگزار شد. کورس سوارکاری تابستانی شهرستان ترکمن پس از چند ماه وقفه و فراز و نشیب‌های فراوان با تصویب ستاد مقابله با کرونا استان، پس از قرار گرفتن شهرستان در وضعیت زرد با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و بدون تماشاگر برگزار شد. سپاس از توجه و همراهیتون. روز خوش. خدا نگهدار.
ممنونیم از خانم صالحی که اولین بخش خبری برنامه رو به تلاتون رسوندن. به ساعت 15:10 رسیدیم. ارتباطمون برقرار شده با رئیس کمیته هنرهای رزمی سوار فدراسیون سوارکاری جناب آقای علی قورچیان. دقایق در خدمتشون هستیم. پیرامون اولین دوره مسابقات هنرهای رزمی سواری سال 99 با ایشون میخواهیم گفتگو بکنیم، ببینیم مسابقات چگونه برگزار شده. جناب آقای قورچیان سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
سلام عرض میکنم، ممنونم از این فرصتی که به من دادید و عرض تسلیت به مناسبت این روزها در خدمتتونم.
سپاسگزارم. پیرامون اولین دوره مسابقات هنرهای رزمی سواره برای دوستان شنوندمون توضیحاتی رو بیان بفرمایید. این مسابقات چگونه برگزار شد؟ با حضور چند سوارکار؟ نحوه برگزاری مسابقات چگونه بوده؟ ممنون میشم در این مورد، در این موارد بفرمایید که مسابقات چگونه برگزار شد.
خواهش میکنم. ارزم به خدمتتون، همونطور که فرمودید اولین دوره مسابقاتمون بود. با توجه به شرایط خاص در حقیقت دنیا با توجه به بیماری کرونا تصمیم بر این گرفته شد که با رعایت شرایط بدون تماشاچی و حداقل حضور انسانی مسابقات به صورت آنلاین برگزار بشه.
بله.
به این ترتیب که تیم داوری زمان بندی کردیم با استانهای مختلف، شرکت کننده ها حاضر شدن در مسیر استاندارد و تعریف شده مسابقه‌ای که در سبک‌های کمان، نیزه و شمشیر بود. 21 شرکت کننده داشتیم از استان‌های فارس، کرمان، خوزستان، تهران، البرز، عرضم به خدمتتون کرمانشاه، و در دو گروه سنی بود که خب گروه سنی زیر 16 سال چون به حد نصاب نرسید تلفیق شدن، یعنی تفکیکشون نکردیم و داوری شد به صورت آنلاین در طول مدت 4 روز و در نهایت خیلی نتایج جالبی داشتیم که 3 نفر اول مسابقه دقیقا زیر 16 سالمون بودن.
بله. مسابقات کجا برگزار شد؟ چجوری؟ این توضیح بدید در موردش.
بله،
مسابقات به هر حال سوارکاریست دیگه.
ببینید ما خب با توجه به قوانین رشته ما حداقل یک مسیر 120 متری لازم داریم به عرض 3 متر و حاشیه سمت چپش حدوداً 15 متر خالی باید باشه به خاطر چیدن اهداف.
بله.
استانهایی که شرکت کرده بودن این امکانات رو فراهم کردن در باشگاه‌های مختلفی که بوده. فرض کنیم استان فارس خواسته اینو انجام بده، استان خوزستان خواسته انجام بده، وقت باهاشون تنظیم شده، تاریخ باهاشون فیکس شده، داور آنلاین میشینه پای گروه واتساپی که درست کردیم با شرکت کننده ها، همونجا آنلاین شرکت که میکردن امتیازاتشون ثبت میشده و در نهایت بعد از تمام شدن تمام تیم ها و تمام گروه ها، یعنی هیچ کدوم جمع نشدن جای خاصی، مثلا 3 نفر توی باشگاه بودن همونجا مسابقه دادن، 2 نفر دیگه شون توی استان توی باشگاه دیگه بودن همونجا مسابقه دادن و فقط داوری شدن.
داورا در واقع مسابقات رو به صورت آنلاین زیر نظر داشتن، درست عرض میکنم؟
بله.
بعد هر باشگاهی هم خودش در واقع تمامی فعالیت ها رو در واقع زیر نظر داشته دیگه، تصویر برداری و نمیدونم ارسال.
دقیقا. حالا خوشبختانه با سیستم موبایل همه چی راحت شده و اینکه هیئت های محترم استان هایی که شرکت کننده داشتن زحمت کشیدن نماینده فرستادن برای در حقیقت چک کردن فواصل و قوانین، نماینده هیئت‌ها خیلی به ما کمک کرد.
خب عرض کنم خدمت شما که به هر حال اگر مسابقات در یک شرط عادی برگزار می‌شد طبیعتاً با حضور کلیه ورزشکارا به صورت متمرکز در یک جا، حالا که شرایط شرط عادی نیست هر باشگاهی در هر شهری یا استانی خودش به صورت مستقل این کار را انجام داده. خدمتتون عرض بکنم که چقدر میتونه در زمینه آماده نگه داشتن ورزشکار برگزاری مسابقات به این شکل مثمر ثمر باشه به نظر شما؟ فرقی نمیکنه؟
خیلی فرق میکنه. حالا این چیزی که تجربه کردیم، ما یک دو تا مسابقه بین المللی رو با توجه به اینکه حالا عرصه بین المللی هم من نقش داور دارم گاهن،
بله،
یک دو تا تجربه اینجوری ما تو این دوره داشتیم و خوشبختانه همون رو پیاده کردیم اینجا و جالب این که ورزشکارهامون خیلی استقبال کردن، یعنی الان میگن اینو به صورت ماهیانه، حالا چه کرونا باشه چه نباشه، با توجه به اینکه اصل جابجاییش به هر حال هزینه بر هست برای همه، میتونیم به صورت در حقیقت آنلاین مسابقات کوچیک حالا بین باشگاهی یا استانی داشته باشیم. تنها نکته‌ای که خیلی مهمه و امیدواریم هیئت‌ها توجه بکنن اینه که ما هنوز کلینیک‌های داوری این رشتمون برگزار نشده، یعنی عملاً داستان داوریمون خیلی نفرات محدودی هستن و بهتره که هیئت‌های استانی اگر راغب به این کار بودن حتما با فدراسیون کمیته مربوطه هماهنگ بکنن و یقینا میتونیم انشالله این کار رو ادامه بدیم.
بله. ظرف چند روز مسابقات برگزار شد؟
4 روز طول کشید.
بله.
نه که 4 روز ما گرفتار باشیم، مثلا فرض کنید 1 ساعت صبح وقتمون میگرفته، یه استان کرمانشاه فقط 1 شرکت کننده داشته، 20 دقیقه بیشتر وقت ما رو نگرفته، مثلا بعد از ظهر 1 روز بود. سعی هم کردیم با توجه به گرمای هوا تو ساعاتی از روز باشه که هوا مناسب تره.
جوایزی هم در نظر گرفتید برای در واقع اونهایی که عنوان اول تا سوم حالا یا هر عنوانی که خودتون مد نظرتون هست؟
بله، خوشبختانه این مسابقه با همکاری کمیته مسابقات فدراسیون سوارکاری بود و یکی از فعالیت‌های کمیته مسابقات مبحث اسپانسرینگ هست. اسپانسر به ما معرفی شد که راغب بود این مسابقه رو اسپانسری کنه، شرکت آگرین هست که تولید کننده خوراک اسب هست در استان‌های اسب. جواز نقدی داشتیم برای 3 نفر اول جمعاً به مبلغ 3 میلیون تومان و جمعاً 12 کیسه هم کنسانتره اسب دادن که تقسیم شد بین 9 نفر اول در حقیقت مسابقات.
بله خب فرمودید در 3 ماده برگزار شد، درست عرض می‌کنم؟ بله، اینا رو توضیح میدید که چگونه بوده؟
بله حتما. عرضم به خدمتون همشون قوانین بین المللی دارن، ما فقط در مورد بخش کمانگیری روی اصلمون بخش اول مسابقمون بوده. اومدیم مسیر سریال شوت یا شلیک متعدد فدراسیون جهانی رو انجام دادیم که ورزشگاه توی یک مسیر 90 متری باید 3 سیب رو، 3 هدف رو مورد اصابت قرار بده.
بله.
حد اکثر زمانی که دارن 10 ثانیه است برای مسیر 90 متری. بیشتر از 10 ثانیه پوان منفی میگیرن، کمتر از 10 ثانیه پوان مثبت.
بیشتر از 10 پایینتر از 10 ثانیه مثبت بیشتر بشه منفی. بله
دقیقاً. بعد عرضم به خدمت شما سطح بعدی سلاح شمشیر بوده که با توجه به اینکه می‌خواستیم مسیرها و داوری‌ها با توجه به آنلاین بودن سخت نباشه، قابل فهم باشه برای همه، یک هدف داشتیم. هدف اصطلاحاً پگ نامیده میشه، مستطیلی هست به طول 20 و به عرض 5 سانتی متر که توی زمین کاشته میشه، بایستی به صورت 4 نل با نوک شمشیر یا نیزه، این دوتا شبیه هم هست مسابقه سبتن، این هدف رو از روی زمین بردارن. باز هم زمان 10 ثانیه هست به همون شرایط پوان مثبت و پوان منفی و ورزشگاه وقتی اینو ور میداره باید تا پایان مسیر حتما نوک نیزش باشه، اگر از دست بده پوان منفی بازش تعلق میده.
بله.
عرضی هم خدافت 90 متر هست، هم نیزه هم شمشیر طولش 90 متر.
این دو تا ماده، ماده سوم چی؟
ارزم به خدمتون که کمان هست، نیزه و شمشیر اهدافشون شبیه همه.
بله.
یک ماده شمشیر داریم، یعنی ورزشکار با شمشیر استارت میکنه، هدف روی زمین کاشته شده با شمشیر برمیداره، دور بعدی میره فقط سلاحش عوض میشه.
بله.
میشه نیزه، طول نیزه 2 متر و 20، طول شمشیر 1 متر و 10، یعنی دقیقا نصف نیزه هست.
یک ورزشکار میتونه هر سه تا ماده رو برگزار انجام بده؟
هر سه تا رو؟
نه منظورم در مقاطع مختلف، نه اینکه در
بله. بله. بعضن ما مسابقه داریم که فقط مثلا فرض کنید ماده نیزه یا شمشیر هست.
بله.
یا فقط کمانگیری روی اسب هست، ولی با توجه به اینکه حالا مسابقات عنوانش هنرهای رزمی هست، عنوان رشته، معمولا سعی میشه حداقل دو تا سلاح توش به کار گرفته.
بله. آقای قورچیانی، کمیته چه مدتی فعال شده؟
این کمیته الان به صورت رسمی 5 سال هست که فعاله، بنابراین بله. دستور وزارت محترم ورزش.
مسابقات بین‌المللی هم برگزار میشه یا خیر؟
برای مسابقات بین‌المللیمون ایران تا سال 98 3 دوره میزبانی داشته، آخرین دورش که 67 مهمان خارجی داشتیم از 23 کشور.
بله.
به عنوان مسابقات هم بود راه ابریشم.
بله. ببینید در شرایط عادی تو یک مسیر در واقع این سوارکارا حرکت میکنن دیگه، درست عرض میکنن؟ یا اینکه نه تقسیم بندی میشن، مثلا دارم میگم در گروه های مختلف این مسیر رو طی میکنن، چگونه است در شرایط عادی ها؟
بله، عرضم به خدمت که بستگی داره به اینکه گرید مسابقه چی باشه. اینکه مسیر مسابقه همشون شبیه هم باشه اینطور نیست، ولی مسابقات وقتی بین المللی میشه برای اینکه همون مسئله داوری و در حقیقت شباهتش همه جای دنیا سطح دنیا بتونه یکی باشه، ما یک مسیر 90 متری تعریف شده داریم.
بله.
عرضش ممکنه متغیر باشه، یعنی یک وقت شما این مسیر سمت راست و چپش محدود هست، یعنی اصل شما زیاد گزینه انتخابی برای راست و چپ رفتن نداره، یک کوریدوری براش تعریف شده، یک موقع این مسیر باز هست ولی باز طولش 90 متره، یعنی عرض مسیر باز میشه، شما اصلت رو باید بتونی به راست و چپ هدایت بکنی برای زدن یا برداشتن اهداف مختلف.
بله. به هر حال ممنونم از توضیحاتون. و سوال پایانی که قرار هست، یه اشاره‌ای داشتید که احتمالی این است ماهیانه برگزار بشه یا در واقع سوارکارا این درخواست داشتن.
بنا به در حقیقت پیشنهاد
به لحاظ این شرایط فعلی دارم عرض میکنم.
بله، بنا به شرایط فعلی خب ما یه سری کلینیک آموزشی داریم.
بله.
کمیته کلینیک آموزشی کلانترها و داورها رو پیش رو داره، مربیان رو پیش رو داره، که خب بخشیش رو با رعایت شرایط بایستی حضوری انجام بدید، ولی مسابقات خب جابجایی اسب و نفرات، مثلا یه اسب میخواد جابجا بشه حداقل 4 نفر 3 نفر درگیرش میشن.
بله.
با توجه به این داستان بهتر هست که اسبها جابجا نشن و تو این شرایط فکر کنم ما به همین مسابقات آنلاین بتونیم دوستان رو سرزنده و آماده نگه داریم.
خب حالا همین به صورت آنلاین رو دارم عرض میکنم که شرایط کنونی رو، این شرایطی که پیش اومده، باز قرار هست همین تداوم داشته باشه؟
بله 100%.
بله. بی نهایت ممنونم جناب آقای علی قورچیان، رئیس کمیته هنرهای رزمی سواری فدراسیون سوارکاری، که در این گفتگو شرکت کردید. انشاءالله که به هر حال در این راه با توجه به این شرایطی که در کشور و در دنیا موجود هست و حاکم شده، بتونید برای مسابقات رو همه ماه برگزار بکنید تا ورزشکاران و قهرمانانمون بتونن در فرم ایدئال باقی بمونن. براتون آرزوی موفقیت میکنم. بیشتر از این مصدق اوقات نمیشم. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. متقابلا تشکر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. ورزش ایران ویژه سوارکاری و چوگان رو از شبکه رادیوی ورزش میشنوید. ساعت 15:23 هست و بخش دوم خبری برنامه که این بخش رو سرکار خانم نیلوفر گودرزی به اطلاعتون میرسونن بشنوید.
پس از 7 ماه اولین هفته از مسابقات سوارکاری تابستانه بدون حضور تماشاگر در مجموعه اسب دوانی بندر ترکمن برگزار شد. این مسابقات که به علت شیوع ویروس کرونا از 7 ماه پیش متوقف شده بود، با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار شد. در این مسابقات که در 6 دور 1000 متری و با رقابت 62 اسب از نژادهای دخون و ترکمن برگزار شد، چابک سواران نادر صالح‌پور، محمد امین توماج، کمال داریجتا، امیر مختومی و نور محمد بهادر با کسب مقام اول در دورهای مختلف بر سکوی قهرمانی ایستادند. مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، در حاشیه بازدید از مسابقات اسب دوانی و سوارکاری گنبد کاووس به اهمیت این شهرستان به عنوان یکی از مهمترین کانونهای اسب دوانی کشور اشاره کرد و گفت به عنوان مسئول ورزش کشور باید این فضا با تأسیسات و امکانات بیشتر در خدمت مردم قرار بگیرد. سلطانی فر همچنین به لزوم کمک بخش خصوصی در توسعه این ورزش، آن هم در شهرستان گنبد کاووس که یکی از اولویت‌های وزارت ورزش و جوانان است، اشاره کرد و گفت باید شرایطی فراهم شود تا مسابقات با تعداد اسب‌های بیشتر و با حضور پرشورتر مردم در فضایی وسیع‌تر و مناسب‌تر برگزار شود. ابراهیم نوزایی، رئیس فدراسیون چوگان، گفت استعدادیابی و آموزش از جمله اولویت‌های کاری فدراسیون است که باید در استان‌ها نیز مورد توجه قرار بگیرد. او همچنین در مراسم معارفه سرپرست هیئت چوگان استان گیلان به ثبت جهانی چوگان در یونسکو اشاره کرد که این موضوع باعث شده کشورهای دنیا ایران را سکان‌دار این ورزش تلقی کنند. نوزایی در خصوص انتخاب رزم‌پوش به عنوان سرپرست جوان چوگان در استان گیلان گفت این انتخاب میتواند نوید بخش روزهای خوب برای این ورزش در استان باشد، زیرا جوانان با استفاده از ظرفیت‌های خود میتوانند برای پیشبرد امور اقدامات خوبی انجام دهند. ممنون که با این بخش همراه بودید. روز خوش. خدا نگهدار.
دوستان وقتتون بخیر. همچنان شنونده ورزش ایران ویژه سوارکاری و چوگان از شبکه یه رادیویی ورزش هستید. از خانم گودرزیم تشکر میکنم که دومین بخش خبری رو اطلاعاتون رسوندن. اما تهیه حکم از سوی رئیس فدراسیون چوگان آقای نوزایی، آقای رسم پوش سرپرست هیئت چوگان استانی گیلان شدند. اجازه بدید که در همین راستا به سراغ جناب آقای رسم پوش عزیز بریم، در واقع در خدمتشون باشیم و از حال هوای چوگان در گیلان جویا بشیم و همینطور ببینیم که چه زمانی مجمع انتخاباتی هیئت برگزار خواهد شد. جناب رسم پوش سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
سلام قربان، حالت خوبه؟
سپاسگزارم.
خدمت شنوندگان عزیز و هم میهنان عزیز، فرا رسیدن دهه محرم و به همه تسلیت میگم، به خصوص جامعه چوگان کشور عزیزمون ایران و استان گیلان.
ممنونم جناب آقای فرشید رزم پوش عزیز که به عنوان سرپرست چوگان استان گیلان منصوب شدید و فعالیتتون رو آغاز کردید. جناب رزم پوش، برای دوستان شنونده در مورد خودتون یک اطلاعات اولیه قرار میدید که در این رشته ورزشی چه مدتی فعال بودید، چقدر آشنایی دارید با چوگان؟ این رو یک در واقع توضیح برای دوستان خوبی شنونده که بدانن کسی که به عنوان سرپرست هیئت انتخاب میشه چقدر با رشته ورزشی مورد نظر ارتباط برقرار میکنه و چقدر آشنایی داره. تمنا میکنم.
خواهش میکنم. اما تو جامعه سوارکاری که خوب آشنایی ما به سالهای بسیار قبل میرسه.
بله بله،
که آشنایی داریم با رشته سوارکاری، با اصل ارتباط داشتیم.
بله.
ولی با ورزشی چوگان ما تقریبا 3 سال و نیم تا 4 سال هستش که چون ورزش ورزش نوپایی هستش تو کشور شکل گرفته، ما حدودا 4 سال با این ورزش آشنا هستیم که از این 4 سال 2 سال و نیم تا 3 سالش من رئیس سرپرست و رئیس هیئت چوگان شهرستان تالش بودم، در خدمت جامعه سوارکاری و چوگان بودم که تونستیم یه تیم ورزشی چوگان رو شکل بدیم برای استان گیلان، برای مسابقات اعزام کردیم، 2 دوره برنامه گذاشتیم از شبکه باران به صورت برنامه ضبط شده پخش شده تو شبکه استانی خودمون، و 2-3 موردم که ما توی خود فدراسیون تمرینات